گل من شهندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد پس از آن هجران غم بی پایان پیدا شد خاتم عشقم به دلم نوری چه شر و شوری زان مرغ خوش خبر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید. وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1404 هجری شمسی که برابر با 2 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و 29 ماه می 2025 میلادی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره. پس از اعلام برنامه‌های شما تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود، سپس شنونده هنر ایران امشب خواهید بود، سپس برنامه گوهر رو تقدیمتون میکنیم. طبق روال هر شب برنامه پرتوی از آفتاب رو هم داریم. برنامه ما و مخاطبان هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. برنامه ادبستان رو داریم، نمایش تقدیمتون خواهد شد انشاءالله. تکرار برنامه همسفران رو هم داریم دوستان عزیز شنونده. جاذبه های ایران زمین هم تکرارش تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. بخش سیاسی هم تقدیم همراهان همیشگی این بخش خواهد شد انشاءالله. بخش پایانی برنامه‌های امشب ما هم حکایت‌های ادبی است. سپاس که قصد همراهی دارید. اینک دعوت می‌کنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 8 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با دوم ذیحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 29 ماه مه سال 2025 میلادی است. ۵۷۲ سال پیش در روز 29 می سال 1453 میلادی بندر قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی توسط نیروهای سلطان محمد فاتح امپراتور عثمانی فتح شد. این شهر در سال 330 میلادی توسط قسطنطین یا کنستانتین اول روی هفت تپه در کنار تنگه بوسفر بنا شد و دژی تسخیر ناپذیر بود که آثار تاریخی، ادبی و هنری گرانقدری در آن وجود داشته. اولین فرمانی که سلطان محمد فاتح پس از تصرف قسطنطنیه صادر کرد، تأمین امنیت و آزادی ساکنان این شهر بود. وی به آبادانی و ترمیم خرابی‌های قسطنطنیه پرداخت و سپس مسجدی بنا کرد که تاکنون باقی است و به نام مسجد سلطان محمد مشهور است. قسطنطنیه در سال 1930 میلادی استانبول نام گرفت و اکنون مهمترین شهر ترکیه و در غرب این کشور واقع است. ۱۱۸ سال پیش در روز 8 خرداد سال 1286 هجری خورشیدی اولین شماره روزنامه سور اسرافیل پس از انقلاب مشروطه ایران منتشر شد. این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزا جهانگیرخان شیرازی معروف به سور اسرافیل و علی اکبر دهخدا اداره و منتشر می شد. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف گسترش و ترویج مشروطیت و حمایت از مجلس شورای ملی و کمک به روستاییان، ضعفا، فقرا و مظلومین منتشر می کرد. روزنامه سور اسرافیل در آغاز هفته یک بار منتشر می شد. این روزنامه در طول انتشار خود دچار مشکلاتی شد و چندین بار نویسندگان آن را تکفیر کردند. این روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار در پی به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و قتل میرزا جهانگیر خان مدتی تعطیل شد تا اینکه دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر کرد و سپس برای همیشه تعطیل شد. ۱۱۶ سال پیش در روز 29 ماه مه سال 1908 میلادی اولین بالگرد جهان با موفقیت به پرواز درآمد. مبتکر این بالگرد سیکورسکی مخترع لهستانی تبار آمریکایی بود. با پرواز این بالگرد فصل نوینی در تاریخ ارتباطات هوایی بشر آغاز شد. این وسیله که هلیکوپتر یا بالگرد نامیده شد دارای ویژگی‌های متعددی بود، از جمله اینکه هم به جلو هم به عقب حرکت می‌کرد و به طور عمودی نیز می‌نشست و برمی‌خاست. این بالگرد می‌توانست در یک نقطه در فضا بی حرکت بماند. و 91 سال پیش در روز 8 خرداد سال 1313 هجری خورشیدی قانون تأسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی ایران تصویب شد. به موجب این قانون در این تاریخ از ادغام مدارس عالی آن زمان از قبیل دارالمعلمین عالی، مدرسه حقوق و علوم سیاسی و مدرسه عالی طب دانشگاه تهران تشکیل شد. قبل از آن در نقاط مختلف ایران مدارس قدیمی وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و بسیاری از مباحث مربوط به علوم عقلی و نقلی تدریس می شد. مجموعه این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگر نظیر دارالفنون و دارالمعلمین و همچنین لزوم وحدت و تمرکز در اداره این مدرسه های عالی سبب شد وزارت فرهنگ ایران طرح دانشگاهی جدیدی را تدوین کند. این لایحه به مجلس شورای ملی ارسال شد و در 8 خرداد 1313 به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 15 بهمن سال 1313 هجری خورشیدی سنگ بنای دانشگاه تهران نیز گذاشته شد و پس از مدتی به پذیرش دانشجو پرداخته. امروز دانشگاه تهران یکی از معتبرترین دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 8 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 29 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز، این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موجی میانه 720 کلهرتز و موجی کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موجی همدلی و همزبانی.
ساعت 19:10 دقیقه به وقت ایران، 20:40 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
تبادلی 4 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، شمار کلها در تاجیکستان به دلیل تاثیر تغییرات اقلیم به 397 رسید. و همکاری تاجیکستان و ایران در زمینه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رشکانی توجه کنید به مشروع خبرها. تبادل یادداشت تفاهم بین مؤسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و مؤسسه دولتی پژوهشگاه کار، مهاجرت و اشتغال اهالی تاجیکستان. یادداشت تفاهم در خصوص اجرای طرح تأسیس مرکز فناوری‌های ایران و تاجیکستان بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانی بین‌المللی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایران و آژانس فناوری رقمی یا دیجیتالی تاجیکستان، یادداشت تفاهم بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن تاجیکستان و یادداشت تفاهم تصفیه مطالبات شرکت فراب از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان، 4 سند همکاری بود که در حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر تاجیکستان تبادل شد. همچنین بیانیه مشترک معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر تاجیکستان به امضای طرفا رسید. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به تاجیکستان و در مراسم امضا و تبادل سندهای همکاری ایران و تاجیکستان، با بیان اینکه گفتگوها بین دو طرف در فضای بسیار صمیمی، دوستانه و با هدف مشترک برگزار شد و قابل پیش بینی هم بود، گفت ما از نظر سیاسی در بهترین شرایط در مناسبات دو جانبه قرار داریم. خواهر رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، نیز در این نشست خبری با قدردانی از توجه خاص جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری تاجیکستان و برگزاری مذاکرات مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور در فضای دوستانه و صمیمانه گفت رفت و آمدهای دیپلماتیک و نشست‌های سران دو کشور نقش مهم در تقویت مناسبات دو جانبه دارد و در راستای توجه رهبران دو کشور برای گسترش رابطه‌های بین یک دیگری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به عمان با مقامات عالی‌رتبه این کشور دیدار و گفتگو و در نشست مشترک فعالان اقتصادی تأکید کرد که حجم مبادلات تجاری ایران و عمان می‌تواند تا مرز 30 میلیارد دلار افزایش یابد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در همین زمینه.
با من یک همکار خوش آمدید به ما.
آقای
چیم؟
خاشرم چه؟ آقا سان.
دیدار ایرانیان مقیم عمان با رئیس جمهور.
مدارک بیشتر دانشجوهای عمان به غیر از دانشجوی سلطان قابوس از طرف ایران به رسمیت شناخته نمیشه. اطمینان داریم که در دولت شما صدای ما شنیده خواهد شد.
و رئیس جمهور صدای آنها را شنید و گفت پیگیر مشکلات شما هستیم و این را بدانید که توافقات خوبی با عمانی ها انجام شده است.
ما برای همدیگه تهدید نیستیم. ما به هم برای همدیگه فرصتیم. و از این فرصت باید بتونیم درست استفاده کنیم. اینجا میتونه به یک خواب منطقی تبدیل بشه چه با تحریم چه بدون تحریم.
و امروز رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی ایران و عمان گفت تفاهمات خوبی صورت گرفته است.
ما خیلی از تبادلاتمون رو میتونیم از طریق شما انجام بدیم. به این تغییر تبادلاتی که میتونیم انجام بدیم روند توسعه اقتصادی ما رو به بالای 20 میلیارد دلار میتونه برسونه.
فعالان اقتصادی از دغدغه هاشون با رئیس جمهور گفتن.
ما مالک 2 تا کارخونه دارویی و بیمارستان و دانشگاه هستیم اینجا.
ان شاء الله که موفق باشیم.
ما مشتاقیم که بتونیم از سرمایه خودمون توی این مسیر دادن حالا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات دارویی به ایران، به کشور عزیزمون کمک بکنیم.
خیلی مشکل داریم.
معافیت گمرکی اجرا میشه 5%.
ما رو با هم امضا کردیم.
و در این دو روز رایزنی‌های اقتصادی فراوانی انجام شد. و تفاهم نامه های هم امضا شد برای باز شدن گره های اقتصادی.
400 تا کالا هستش که اونها به ایران اجازه دادن، 290 کالا هستش که ما به اونها اجازه دادیم با تعرفه های 0% و 50%.
قرار شد یک بندر اختصاصی به ایران اختصاص بدن و ما هم یک بندر اختصاصی به اونها اختصاص بدیم. توافقات بعدیمون در مورد انتقال پوله که با بانک مرکزیشون کردیم.
و این بازدید رئیس جمهور از مسجد جامع سلطان قابوس. بیش از 18 تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه از دستاوردهای این سفر بود. ارزیابی خودتون از این سفر چه بود؟
این سفر میتونه اگر پیگیری بشه و حتما ما پیگیری خواهیم کرد دستاوردهای خوبی هم از نظر تجاری، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی و علمی و گردشگری داشته باشه. و باید اینجا هم از عزیزان تشکر کنیم که مهمان نوازی خوبی داشتن.
ادامه نشه خبرها. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت رابطه‌های خوب روسیه و تاجیکستان در همین زمینه‌ها در حال گسترش است. این مطلب را رئیس شورای فدراسیون روسیه در دیدار با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان بیان کرد. ماتوینکا افزود ما همچنین منتظر ادامه همکاری های دو جانبه ثمره بخش از طریق کمیته های تخصصی هستیم. در این ملاقات همچنین رستم امام‌علی در باره سفر خود به روسیه صحبت کرد و همچنین عنوان نمود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان تاریخ عید قربان در این کشور را 6 ایون تعیین کرد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اعلان کرد طبق محاسبات علمی رویت هلال عید قربان در تاجیکستان روز جمعه 6 ایون سال 2025 خواهد بود. همچنین نماز عید قربان ساعت 5:45 دقیقه برگزار می شود. در تاجیکستان تعداد کولهای پریاخی به دلیل تاثیر تغییرات اقلیم به 397 عدد رسیده است. در جمهوری تاجیکستان در این زمینه اظهار نگرانی کرده و عنوان می شود که در صورت اندیشیدن چاره های ضروری ممکن است این تعداد باز هم کمتر شود. ظهور چنین کولها یا دریاچه ها اساسا نتیجه آب شدن فوری پریاخ های طبیعی است. این در حالی است که جمهوری تاجیکستان از 29 تا 31 می میزبانی کنفرانس بین المللی سطح بالای حفاظت از پریاخهای طبیعی می باشد. دولت دونالد ترامپ فشارها را بر دانشگاه هاروارد به علت غالب بودن فضای ضد صهیونیستی در میان دانشجویان آن افزایش داده است. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می دهد.
ادامه فشارها بر دانشگاه هاروارد آمریکا به علت غالب بودن فضای ضد صهیونیستی در میان دانشجویان آن. سخنگوی کاخ سفید دانشگاه هاروارد را به علت فضای ضد صهیونیستی آن مروج ارزش‌های ضد آمریکایی توصیف و اعلام کرده که باید همه بودجه 53 میلیارد دلاری آن قطع شود.
ما در کشورمون به تعداد بیشتری برق‌کار و لوله‌کش نیاز داریم، نه به فارغ‌التحصیلان دانشگاه هاروارد. موضع دولت همین.
همزمان وزارت خارجه آمریکا همه قرارهای مصاحبه را برای صدور روادید دانشجویی تمام دانشگاه‌های این کشور لغو کرده است. خود ترامپ در تازه ترین موضع گیریش جو ضد صهیونیستی در دانشگاه هاروارد و بقیه دانشگاه های آمریکا را یهود ستیزی خوانده و مدعی شده است که میخواهد به این وضع پایان دهد.
چرا باید 31% دانشجویان هاروارد خارجی باشند؟ این رقم باید به 15% کاهش پیدا کنه. چون ما الان خودمون تو آمریکا افرادی رو داریم که میخوان وارد این دانشگاه بشن، اما نمیتونه.
رسانه‌های آمریکا میگویند علاوه بر موضوع اعتراضات ضد صهیونیستی در هاروارد و بقیه دانشگاه‌های این کشور، ترامپ به ویژه با دانشگاه هاروارد کینه‌ای شخصی هم دارد.
انتقام ترامپ از این دانشگاه به این علت است که دانشگاه هاروارد صلاحیت پسرش بارون را برای تحصیل در این دانشگاه رد کرده.
رئیس جمهور به جای پرداختن به مسائل مهم کشور درگیر یک خصومت شخصی بی سابقه با دانشگاه هاروارد است.
در دیدار رئیس پلیس فضای مجازی ایران با معاون وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان، دو کشور بر همکاری‌های مشترک در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با جرم و جرایم سازمان یافته یا جنایت‌های متشکلانه تأکید کردند. سردار وحید مجید رئیس پلیس فضای مجازی ایران با غیرتشاه مبارک شاهزاده معاون وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. این مقام برندپایی سایبری ایران با بیان اینکه امروز ایران در حوزه سایبری یا کیبرنتیکا آماده کمک به دیگر کشورها است و می تواند تجربه های خود را در اختیار آنها قرار دهد ادامه داد. همکاری های بین المللی یک عضو مهم و تعیین کننده در امر پیگیری و مقابله با جرایم سایبری است. در این دیدار غیرتشاه مبارک شاهزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز در ادامه از پلیس فضای مجازی و فضای مجازی ایران تقدیر و تشکر کرد و گفت که امیدوارم با این دیدار ما قدم قطعی در ارتباط بیشتر در زمینه همکاری های دو جانبه بخصوص در بخش مبارزه ضد فضای مجازی یا اینترنتی یا سایبری برداشته شود و اقدام عملی در خصوص توافقات صورت گرفته انجام گردد. دوستان شنونده در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم یا دسته ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان با شکست 3-0 در برابر تاجیکستان در جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی کافا از ادامه رقابت‌ها کنار رفت. این بازی بعد از ظهر روز چهارشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. جدال دو تیم در نیمه اول بازی بدون گل پایان یافت، اما بازیکنان تاجیکستان در نیمه دوم موفق شدند 3 گل وارد دروازه افغانستان کنند و بعد دور بعدی راه یابند. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. شما در برنامه بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر و سپاس فراوان از همکاران خوبم در بخش سیاسی و همینک دعوت میکنم شنونده برنامه هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
بانو یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، اصطلاح فیلم فارسی را اولین بار امیر هوشنگ کاووسی در مورد سینمای آن سالها به کار برد. وی کارگردان، نویسنده و منتقد سینما بود و به عنوان بنیانگذار نقد تحلیلی سینما در ایران شناخته می شود. در سالهایی که به دوره فیلم فارسی در ایران مشهور شد و تا سال 1978 دوام یافت، شرکت‌های فیلمسازی فیلم‌هایی با انگیزه سرگرمی تولید و پخش می‌کردند که به دلیل ترویج فرهنگ ناسازگار در جامعه مسلمان ایران با انتقادهای بسیاری مواجه شد. این انتقادها موجب شکل‌گیری موجی نو در سینمای ایران شد. سینماگران موج نو شناخت عمیق‌تری از هنر سینما داشتند و به شدت متأثر از ادبیات معاصر ایران بودند و فیلم‌هایی با مضامین اجتماعی و تجاری می‌ساختند. در واقع تقابل فیلم فارسی و موج نو، تقابل پول و گیشه در برابر اندیشه و فرهنگ بود. در نهایت کاهش استقبال عموم مردم به خصوص قشر تحصیل کرده از فیلم فارسی که محتوای مبتذل داشت سبب شد تا جریان سازنده‌ای از سال 1971 تا سال 1978 در سینمای ایران به وجود آید. عزیزان همراه، فرخ قفاری کانون فیلم را پایه‌گذاری کرد که بعدها به فیلمخانه ملی ایران تبدیل شد. او با ساخت فیلم شب قوزی در سال 1959 در واقع آغازگر موج نوی سینمای ایران بود. منتقدان سینمای ایران این فیلم را به عنوان اثری متفاوت با سینمای آن روزگار ستودند. پس از شب قوزی، فیلم‌های بلند کارگردانان جوانی که تا آن زمان در عرصه مستند و فیلم کوتاه تجربه کسب کرده بودند، یکی یکی از راه رسیدند. خشت و آینه در سال 1965 اثر شاخص ابراهیم گلستان یکی از فیلم‌های خوب تاریخ سینمای ایران بود که با زبانی ساده، مؤثر و طنزی تلخ از درماندگی‌های آدم‌های بی‌پناه سخن می‌گفت. خشت و آینه تأثیر عمیقی بر فیلمسازان واقع‌گرای ایران گذاشت. در سال 1966 اولین فیلم مذهبی با نام خانه خدا ساخته ابوالقاسم رضایی و جلال مقدم در سینمای ایران اکران شد. این فیلم مستند که مراحل مختلف مراسم و مناسک حج را نمایش می‌داد، توانست بازار دست نخورده تماشاگران مذهبی را جذب خود کند و در کشورهای دیگر نیز فروش خوبی داشت. یکی از فیلم‌هایی که در جشنواره‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت، فیلم سیاوش در تخت جمشید ساخته فریدون رهنما بود که از آن به عنوان هنرمندانه ترین فیلم این سالها یاد می شود. فیلمنامه این فیلم اقتباسی از شاهنامه فردوسی بود که توانست برنده جایزه ژان اپستاین از جشنواره فیلم لوکارنو شود. عزیزان همراه، در ادامه و در سال 1348 برابر با 1969 میلادی بود که دو فیلم گاو و قیصر جریان پیشتازی را در عرصه سینمای بازاری ایران به راه انداختند. قیصر دومین فیلم مسعود کیمیایی بود که به دلیل محتوای جناییش به یکی از جنجالی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران بدل شد. فیلم گاو نیز ساخته داریوش مهرجویی بود که میتوان آن را نقطه عطفی در تاریخ سینمای ایران به شمار آورد. این فیلم تمام عوامل پولساز سینمای بازاری را زیر پا نهاد و در عین حال با استقبال فراوان مخاطبان روبرو شد. فیلم گاو برنده جایزه منتقدین در جشنواره ونیز شد و جایزه بهترین بازیگر مرد را نیز در جشنواره شیکاگو در سال 1971 از آن خود کرد. با درخشش فیلم‌های گاو و قیصر، کارگردانان جوان و فیلم‌های خوب بیشتری از راه رسیدند. از جمله این کارگردان‌ها می‌توان به علی حاتمی، امیر نادری، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و سهراب شهید سادس اشاره کرد. زمزمه ورشکستگی سینمای ایران از میانه سال 1976 شنیده می شد. این سال را سال تکرار فیلم‌های تجاری بی‌ارزش می‌دانند و یک سال بعد از آن تعداد فیلم‌های نمایش داده شده در سال به شدت کاهش یافت. از جمله دلایل این ورشکستگی، هجوم فیلم‌های بی‌ارزش خارجی، افزایش مالیات فیلم‌های داخلی، تکرار سودجویانه الگوهای ثابت در فیلم‌های تجاری، شمار فزاینده فیلم‌هایی با محتوای مخالف فرهنگ عامه مردم بر پرده سینماها و رواج یافتن تلویزیون بود. فیلم‌های نقادانه واقع‌گرا و متفاوت کارگردانان جوان نیز سانسور و یا به کلی توقیف می‌شد. این موارد هم تماشاگران روشنفکر و تحصیل کرده و هم تماشاگران سنتی و مذهبی را از سینما دور کرد و همچنین راه خلاقیت و تولید آثار با کیفیت را سد می‌ساخت. پایان بخش این برنامه باز هم خبری از سینمای ایران است. فیلم موسا به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا مورد استقبال مخاطبان سینمای ایران قرار گرفت. این فیلم از سری ساخته هایی است که با استفاده از زندگی پیامبران و آیات قرآن تولید شده است. این فیلم در اصل تدوینی سینمایی از مجموعه تلویزیونی موساست. این مجموعه تلویزیونی را ابتدا مرحوم فرج الله سرحشور آغاز کرد و پس از فوت او جمال شورج دستیارش برای ادامه تولید آن اقدام کرد که با بیماری آقای شورج ساخت آن با وقفه‌ای به آقای حاتمی کیا سپرده شد. فیلم موسا برشی از زندگی حضرت موسی علیه السلام پیامبر خداست که شکل کامل آن در قالب مجموعه تلویزیونی موسا در حال تولید است و در آینده پخش می شود. پیش از این مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر از ساخته های مرحوم فرج الله سلحشور در ایران و تاجیکستان مخاطبان فراوانی داشت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی دومین قسمت از سلسله برنامه‌های سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریم، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان.
دوستان خوبم، دعوت میکنم شنونده برنامه یک گوهر باشید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه گوهر این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه تقدیم صحبت های خانم سغرا مددی، کارآفرین در مشاغل خانگی و فعال اجتماعی. همراه ما باشید و شنونده ادامه صحبت های ایشان در زمینه کسب و کارشان. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
بهشون گفتم که بریم سراغ کار کفش ببینیم چه خبره، میتونم آیا منم این کارو بکنم. رفتیم یه دجی خورده پرسجو کردیم، هر جا رفتیم گفتن خیلی سخته، شما نمیتونی این کارو بکنی. خلاصه گشتیم اون روز یه خورده ناامید برگشتم، خب دیدم واقعا هر کی رو میبینم میگه سخته، نمیتونی این کارو بکنی. اومدم یه خورده فکر کردم، شب نشسته بودم تو فکر فور رفته بودم که همسرم بهم گفت خب چیکار باید بکنی، میخوای چیکار کنی؟ گفتم دیدی که خب همشون گفتن سخته نمیتونی. گفت فکر کنم تو بتونی. اونجا یه جرقه بهم خورد، یعنی اون جرقه رو بهم زد. وقتی ایشون گفتن فکر کنم تو بتونی، اصلا اون امید رو احساس کردم، دیدم راست میگه، میتونم، چرا نتونم. وقتی من تونستم 10 سال خیاطی رو اینجوری ادامه بدم، از صفر شروع کردم اومدم اینجا، برگرم میتونم. فردا صبح ایشونو برداشتم دوباره رفتم میدن، رفتیم اتحادیه بود اونجا، الان من نمیتونم هست یا نه، اتحادیه بود، آقای عسکری نامی بودن. از ایشون من سوال کردم، ایشون هم گفتن آب پاکی رو رخت از نه خیلی سخته نمیتونی. بعد من اصرار کردم گفتم میتونم، حالا امتحانش که ضرری نداره، میتونم انجام بدم، اگر تونستم که میتونم، نتونستم دوباره خب اتفاقی نیفتاده که. گفت باشه، پس من این آدرسی رو میدم، یه شرکت خیلی قدره، اگر رفتی برو سراغ اونا، اگر نرفتی جای دیگه نرو، فایده نداره اونا، چون بازارم کساده، الان نمیتونی کارگیر بیاری. شماره یه حاج آقای رو بهم دادن، گفتم با ایشون تماس بگیر، ایشون برات کار جور میکنه. من با اون حاج آقا تماس گرفتم که اینجا جویای کارم، دنبال کار میگردم، میخوام کار شروع کنم. رفتم دیدم راست میگن، تجهیزات و بالاخره دوخت و دوزشون با ما خیلی فرق میکنه، کار خیلی زمختیه. منصرف نشدم، نگاه کردم کارا رو، گفتم حاج آقا میشه یه دو جفت نمونه بدیم من ببرم بدوزم؟ ایشون هم یه پوزخندی زدن و گفتن باشه حالا ببر میتونی بدوزی. دو جفت دادن به هم. دو جفته رو آوردم بدون هیچ کاری، بدون هیچ نمونه‌ای، بدون اینکه مثلا ایشون بگه که چی کار بکن. من دو جفته آوردم، دو جفته آوردم دوختم، بعد نشد. به نظر خودم خیلی خوب بود، بردم نشون دادم حاج آقا. وقتی کفشا رو گرفت ازم نگاه کرد، همینجور یک نگاهی به کفشا کرد، یه نگاهی به من کرد، نگاهی به شوهرم کرد، گفت اینا رو خودت دوختی؟ گفتم بله. گفت بلد بودی؟ گفتم بلد که خب خیاطم، 10 سال دارم خیاطی میکنم، از اولش هم با چرخ سر کار داشتم. اونجا بود حاج آقا خوشش اومد، گفت نه کارت خوبه، میتونی این کارو بکنی، چرا نتونی. اولین بار به کارگراشون گفتن یه کار 20 جفتی برام برش زدن. حالا قافل زن از اینکه این کار قرار خراب بشه، اومدن 20 جفته رو دوختن، حسابی خرابش کردیم. ایشون اومدن وقتی کارو دید خندید، گفت اشکال نداره، من این 20 جفت داده بودم، اصلا شما خرابش بکنید، اصلا مشکلی نیست. من اومدم پارکینگ رو درست کردم، چرخامو مرتب کردم، بچه ها رو هماهنگ کردم. یه هفته بعد ایشون حاج آقا پسرشو فرستاد، یک ماه شب و روز اومدن و آموزش دادن و کار به ما کلا یاد دادن که چیکار باید بکنیم. کلی کار خراب کردیم، کلی ضرر و زیان دادم. خودم تبلیغ کردم کارمو، چون تو این منطقه دومین خانم رو بیدم که این کار رو شروع کرده بودم، اونم به طور خیلی وسیع، یعنی اون تجهیزاتش رو خریده بودم، کارش رو گرفته بودم، فقط نیاز داشتیم که نیرو داشته باشیم. نیرو هم خب هر جا میگفتیم، چون اولای کار بود خیلی مشتاق بودن خانم ها، میومدن. هفته 2 نفر 3 نفر به همون اضافه شد، تا جایی که دیدیم دیگه تو پارکینگ جا نداریم. 10 الی 15 تا چرخ من جمع کرده بودم تو پارکینگ، فقط راه در باز کردن بود، میرفتیم و برمیگشتیم. اونجا دوباره تو فکر این افتادیم که خب دوباره باید یه مکان دیگه لازم داریم برای گسترش کارمون، دوباره مکان میخوام. دوباره دست به دامن آقا شدیم که من کار جا میخوام، مکان میخوام برای این کارم. ایشون دوباره از من سوال کردن که دوباره میخوای جدی ادامه بدی؟ گفتم خب میبینی که دارم ادامه میدم دیگه. گفت بس یه هفته مهلت بده، مستاجری که پایین طبقه خونمون هست ایشون خونش رو درست کنه بره. میکردیم که حدود 93 یا 94 بود که دقیقا یادم نیست، بازار کسار شد، یه خورده کارمون کم شد. حالا 20 نفر 22 نفر حدودن کار نیرو داریم، داریم کار میکنیم، شدیدن حرفه‌ای شدیم، سرعتمون رفته بالا، یه ها بازار کسار شد.
درخت جوان امیدهای دیروز با گردبادی سخت در هم شکست و خانه نوپای امید روشن و گرم در تاریکی سرد فرو رفت و ستارگان آسمانم یک به یک به خاموشی رفتند. کیست که نداند ناامیدی چه بر سر آدمی می آورد آنگاه که به دنبال شانه برای گریستن و تکیگاهی برای دوباره برخاستن هستی.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه ای هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
و اما دل، دل خانه امید است، خانه خورشید تابان مهربانی، مرکز تبلور رویاهای دیروز و امروز و روشنای عشق در قلبهای شکسته. دل اگر وقت شکست میبارد، بارانش باران رحمت است و بهار و زمزمه لبانش خبر از رفتن و دور شدن زمستان میدهد، خبر از شکوفه دادن دوباره درخت با شکوه زندگی. باکی از رنج و شکست نیست.
بازار کساد شد دیگه، اینجا بود که دوباره کم آوردیم. من اون سال ضرر دادم، تو فکر این افتادم که کارگاهو جمع کنم یا حداقل کمش کنم. اومدم اون شب خیلی